پنج هفته تیم ما خیلی خوب تمرین کرد، بازی‌های دوستانه خوبی برگزار کردیم و الان آماده مسابقات هستیم. فردا با تیم بزرگ استقلال بازی داریم و مطمئناً حریف سرسختی واسه شون خواهیم بود. فرد داور بازی ما آقای پیام عیدریه که واقعا از صمیم قلب واسه ش آرزوی موفقیت دارم، داور آینده داریه و قطعا میتونه خیلی خوب و قوی فردا داوری کنه. من نگرانی از بخش داوری ندارم و به همه جامعه داوریمون ایمان دارم.
آقای فرهاد مجیدی در نشست خبری حاضر نشدن، خب اخراج هم شده بودن بازی قبل. آقای مجید نامجو مطلق دستیارشون صحبت کردن، بشنویم چی گفتن.
بازی فردای ما با تیم سایپا یه تیم جوونیه، با توجه به اینکه ما تو گرمای اهواز در واقع 90 دقیقه بازیکنامون 10 یاره و بعد 9 یاره 9 نفره جلو این تیم بازی کردیم، قطعا از نظر بدنی مقدار فشار مضاعفی روی ما اومد. ما سعی کردیم که بیشتر در واقع روحی روانی با بازیکنان کار کنیم. تمرینات این یکی دو جلسه به گونه ای بود که از نظر ذهنی بازیکنان رو برگردونیم. تو بازی فردا بازیکنان تمام تلاششون رو برای موفقیت و پیروزی انجام میدن.
اما آقای نامجو مطلق دستیار فرهاد مجیدی و مربی تیم فوتبال استقلال در رابطه با غیبت شیخ دیاباته و سفرش به فرانسه هم توضیح داده، بشنوید.
آقای دیاباته که قرارداد داره با تیم استقلال و قطعا برای این بازی با توجه میگم به زایمان خانومشون از نظر شرایط روحی روانی شرایط خوبی نداشت، یکی دو جلسه که تمرین کرد و خیلی مصر بود که موقع زایمان همسرش با توجه به این که خودش عنوان کرد توی بند قراردادش هم همچین مسئله هست و با توجه به این مسئله یه مرخصی 3-4 روزه به ایشون داده شد.
خب صحبت‌های ابراهیم صادقی سرمربی سایپا و آقای مجید نامجو مطلق مربی تیم فوتبال استقلال رو با هم شنیدیم. دو تا بازی دیگه غیر از بازی استقلال سایپا فردا شب برگزار میشه. بازی اول 24.5 دقیقه در نقش جهان اصفهان خواهد بود. جدال بسیار مهم سپاهان و گلگهر سیرجان که هر دو تیم عین بازی پیکان پرسپولیس نیاز به 3 امتیاز مسابقه دارن. سپاهانی برای اینکه به پرسپولیس نزدیک‌تر بشن و گلگهر برای اینکه سقوط نکنه و جمع مدعیان در واقع خودشو جدا بکنه. از ساعت 21 هم همزمان با بازی استقلال سایپا فولاد باید در فولاد آرنا میزبان ماشینسازی تبریز باشه. در رابطه با اون دو بازی هم که عرض کردم فردا غیر از بازی استقلال برگزار میشن، توضیح رو هم بدم که بازی فولاد ماشین سازی رو سید رضا مهدوی قضاوت میکنه و فولاد مبارکه سپاهان و گلگهر رو امیر عرب براقی سود خواهد زد. جدول میگه پرسپولیس، سپاهان، تراکتور و استقلال تیمای اول تا چهارم جدول هستن. فولادی ها هم امتیاز شدن با استقلال و به خاطر تفاضل گل کمتر نسبت به استقلال جایگاهشون یه پله پایین‌تر از تیم استقلال و در پایین جدول هم گلگهر سیرجان، سایپا، شاهین شهرداری بوشهر و پیکان 13ام، 14ام، 15ام و انتهای جدول 16ام. خب بخوایم در رابطه با رشته ورزشی شنا صحبت بکنیم، رشته تخصصی دوست خوبم امید باشپاوی. امید واترپولو کار میکنید دیگه؟
بله، واترپولو و حالا شنا دیگه.
شنا هم هستی، بسیار خوب. از شنا چه خبری برام دارید؟ دیروز هم تمرینات شروع شد در استخر مجموعه ورزشی آزادی.
بله، ملی پوشای شنای کشورمون از دیروز بعد از حدود 4 ماه تمریناشون رو شروع کردن در استخر مجموعه ورزشی آزادی. حالا از 5 ملی پوش شنای کشورمون 3 تاشون که توی آزادی دارن تمرین میکنن، یکیش بنیامین قرار حسن لوه، خب مهدی انصاری و متین بالسینی هستش، و دو ملی پوش دیگه‌مون هم یکی سینا غلامپور و همچنین علیرضا یاوری هم تو شهرهای خودشون، حالا یکی تو نیشابور و یکی تو اصفهان، دارن پیگیر تمرینای خودشون هستن.
یعنی نمیان با بچه‌ها تمرین کنن؟
حالا با توجه به اینکه اردوهای متمرکز نباید داشته باشن ملی پوشا،
خب
این اتفاق تا زمانی که شرایط کرونا در کشورمون پا بر جایه نمیتونن در اردو حضور پیدا کنن و تو شهرهای خودشون تمرین میکنن، در حالی که نه سینا غلامپور و نه علیرضا یاوری هنوز تمریناشون رو شروع نکردن توی شهرهای خودشون، چون هنوز استخری باز نشده توی
و دوستانی که دیروز اومدن تمرین کردن تستای کرونا دادن، یعنی از این فرایند عبور کردن؟
بله، طبق گفته آقای فرید فتاییان دبیر فدراسیون شنا، دوستان ملی پوش شنای کشورمون با رعایت شیوه نامه های بهداشتی تمرینات خودشون آغاز کردن و اینکه حالا اون فاصله اجتماعی رو قطعا رعایت کردن در این رابطه.
چرا که رعایت میکنن. صحبت های آقای قره حسنلو آماده است، با هم بشنویم، برگردیم صحبت میکنیم. بازم
بعد 4 ماه تازه شروع کردن تمرین کردن. 4 ماه خیلی تایم بلندیه، اصلا نمیشه درش حرف زدن، اصلا خندش میگیره وقتی که 4 ماه تمرین نکردم.
بله اونم
برش واقعا ما نمیتونستیم، یعنی ما انقدر توانش نداشتیم برای ورزش کردن که کلا شنا کلا 5 نفرن، یعنی استخر خصوصی نداشتیم که ما بتونیم با رعایت پروتکل بریم تمرین کنیم. یعنی ما 4 ماه بعد خونه نشین میشدیم که تازه الان استخر باز شه.
و اینکه آقای فتاییان گفته بودن توی 2 سانس مختلف تمرین میکنید، این اتفاق هم افتاد؟
این چون الان تعداد نفرتون خیلی کمه میتونیم باز کنترلش کنیم و با حد فاصله این و پروتکل رو رعایت کنیم.
بله
ما قرار بود هر نفرمون توی یه ساعت خاص بیایم، اصلا ممنوعی برخورد نکنیم، ولی چون الان تعداد کمه و کسی نیست، همین فقط فاصله تو آبمون رعایت میشه. یعنی بیرون هم هیچ تماسی ما با هم دیگه نداریم، یا مثلا تو اون جایی که مثلا با هم لباس عوض میکنیم حداقل 5 متر با هم دیگه فاصله داریم.
خب امید جان، صحبت‌های آقای قره حسنلو رو با هم شنیدیم، دیگه چه خبر از شنا؟
ایمان جان، ملی پوشای شنا قرار بر این بود که در 2 سانس مختلف تمریناشون رو پیگیر بشن، یعنی یه سانس مثلا بنیامین قره حسنلو با مربی خودش تمرین کنه،
بله،
بعد از اون مثلا 2 ساعت بعد مهدی انصاری یا متین بالسینی با مربی شخصی خودشون حالا تمریناشون رو پیگیر بشن که این فاصله اجتماعی رعایت بشه. در همین رابطه مدیر فنی تیم‌های ملی شنامون آقای محسن سمیزاده صحبت کرده
که مربی آقای قره‌حسنلو هم هستن، صحبت کردن، بشنویم.
سازه استخر آزادی یه سازه چند هکتاریه، یعنی این که شما وقتی وارد استخر آزادی میشین، استخر قهرمانی رو داریم و استخر شیرجه رو.
بله.
در استخر قهرمانی 10 تا لاین 2.5 متر وجود داره، یعنی شما در آن واحد میتونید 10 نفر رو بپذیرید. ما تو ما با 3 تا شناگر شروع کردیم. بله،
یعنی بنیامین قره‌حسنلو، مهدی انصاری و
متین بالسینی
با بله. 2 مربی که شما بودید و آقای حضرتی.
بله بله بله.
ملی پوشا میگفتن که ما 4 ماه تمرین نکردیم، خیلی بهتر بود این اتفاق زودتر میافتاد.
دیگه والا بعد بپرسید دیگه، ما انقدر قرض زدیم دیگه زبونمون مو در آورد. ما فقط مدال میخوایم آقا، فقط آقای باشوای مدال میخوایم.
نزدیکترین رقابت ها انتخابی المپیک دیگه.
بله بله بله.
ما چقدر شانس داریم که کسب سهمیه کنیم؟
ببین من الان هیچی نمیتونم بگم، به خاطر اینکه 4 ماه ورزشکارا ما خوردن و خوابیدن و شنام به درجه پروسه ایه که شما به طبق مطالعات علمی یک هفته اگه شناگر تمرین نکنه آسیب جبران ناپذیری بهش وارد میشه و الان واقعا هیچ قضاوتی من نمیتونم بکنم الان بگم که بچه‌ها میرسن نمیرسن. بعد اینا فصل خودشون رو شروع بکنن، رفته رفته بریم جلوتر، تستای تمرینی رو بگیریم ببینیم وضعیتشون واقعا چجوریه. ولی خب صدمه جدی خوردن بدون شک.
چقدر شاکی بود آقای سمیزاده. واقعا امید اگه 4 ماه تمرین نباشه به هر دلیلی، رو استخ خرابه، کرونا هست، کووید 19، کووید 20، حالا هر چی که هست، ورزشکار میخوره میخوابه، یعنی تمرینی آماده سازی خود
ایمان جان برای حالا رشته ای مثل شنا اصلا مطرحه. همیشه میگن یه روز تمرین نکردن یه شناگر برابر با 3 روز تمرین نکردن، 2 روز برابر با 6 روز و 3 روز برابر با 9 روز تمرین نکردن. حالا فکر کن 4 ماه یه شناگر تمرین نکنه و شناگری که برای کسب سهمیه المپیک میخواد تلاش کنه و تنها فکر کنم 8 ماه 9 ماه دیگه برای کسب سهمیه بیشتر فرصت نباشه.
برای همینه که اینقدر آقای سمیزاده گله داشتن از شرایط و اینکه نتونستن تمرین بکنن. فکر کنم صحبت آقای رضوانی هم آماده باشه که به این سوالات بالاخره پاسخ خواهند داد. متولی شنای کشور و رئیس فدراسیون هستن آقای محسن رضوانی. بشنویم ایشون چی گفتن.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که متوجه شدیم و در خبرها علاقمندان به ورزش آبی فهمیدن، تمرینات ملی پوشان شنا از دیروز در استخر آزادی آغاز شد. من تاکید کردم و الان هم تاکید میکنم سلامت بچه های ما از همه چی برای اون مهمتره. رعایت پروتکل ها بسیار مهمه و انشالله با این موضوع هیچ کدوم از ورزشکاران کشورمون به این فضا و به این مشکل و این بیماری آلوده نشن و درگیرش نشن. در مورد تیم ملی واترپولو هم داریم رایزنی میکنیم با یکی از استخرهای روباز تهران که مدیرش یکی از ورزشکاران قدیمی واترپولو هست، آقای بهرامی عزیز. انشالله بچه های واترپولو هم داریم هماهنگ میکنیم که برن اونجا فعلا کارهای شناشون انجام بدن تا بعد از کمرنگ شدن این ویروس بتونن تمرینات تکنیکشون هم شروع کنن.
یه سری از ملی پوشا میگفتن کاش ما خیلی زودتر میتونستیم تمرینامون رو شروع کنیم و الان 4 ماه ما هیچ تمرینی نداریم، خیلی بهتر بود که این اتفاق زودتر میافتاد. واقعا راهکاری نمیشد بیاندیشید براش؟
ببینید جناب بابی، همین الان هم که من با شما صحبت میکنم ما در تماس هستیم با ستاد مبارزه با کرونا. ستاد مبارزه با کرونا با پیگیری که وزارت ورزش و نمایندگانش انجام دادن، تمرینات استخرهای سرپوشیده رو در مناطق در هفته گذشته مجوزش رو صادر کردن و ما هیچ استخر روبازی در اختیار نداریم که اینها بتونن تمرین بکنن و این چند وقته به تمرینات بدنسازی پرداختن. نتیجه صحبت من این هستش که هر کاری، هر اتفاقی که افتاد بر اساس مجوزهایی بود که صادر شد. بنده هم مثل بقیه اعضای خانواده ورزش‌های آبی به خصوص شنا روی این قضیه حساسیت دارم. تعداد زیادی از مربیان عزیزمون، حتی ناجیان عزیزمون، کارشون تحت تاثیر قرار گرفته و امیدوارم هر چی زودتر همه مربیان و افرادی که در این قشر دارن کار میکنن و به قول معروف نون در میارن بتونن به کارشون برگردن و همه چی به روال گذشته برگرده.
خب صحبت آقای رضوانی رو با هم شنیدیم، رئیس فدراسیون شنا. امید، وقتی برای تمرین اینقدر مشکله، لیگامون چی میشه؟
ایمان جان، الان برگزاری لیگ شنا که قطعا در حالی از ابهامه و معلوم نیست که برگزار بشه یا نه.
واترپولو چی؟
واترپولو هم یه صحبتای مطرح شده بود که شاید توی ماه آینده این رقابت‌ها برگزار شه، که خود آقا محسن رضوانی اشاره کرد صحبتی که داشت با من، گفت بعید میدونم برگزار بشه با این شرایطی که کرونا بر کشورمون حاکم کرده.
بسیار.
و با توجه به اینکه حالا ساویچ سرمربی تیم ملی سربستان هم به کرونا مبتلا شد، یعنی اینقدر همه گیر شده که همه دارن اینو با این مشکل دارن
میکنن. بالاخره متشکرم امید جان، خیلی متشکرم از مردم ایران که امروز شنونده برنامه ورزش ایران بودن. تا فردا حوالی ساعت 18 خانم آقایان، خداحافظ.
رساترین صدای مردم ایران، رادیو ایران.
با کلمه
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. درود و سلام به شما شنونده های خوب رادیو ایران. ممنونیم که امروز هم با برنامه با کریمان، ویژه برنامه دهه کرامت همراه هستید. امروز ببینیم آقای فتیح‌پور به سراغ کدوم موضوع میخوام برم. سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت هستالی و عزیزان شنوند. عرض سپاس خدمت شما که در حلقه و به تعبیر حالا ستونهای اصلی کرامتهای انسانی بر اساس همون آیه که ان اکرمکم عند الله اتقاکم و بعد بحث شناخت و انسان و انسان دوستی و توجه به پدر مادر و توجه به جوامع و فرهنگ اونها، میخوام یک پایه دیگه، یک ستون دیگر رو بیان کنیم و توضیحاتش رو بگیم. بله. که در آغاز آفرینش، حتی قبل از آفرینش انسان، این اتفاق رخ داد و ما از اون میتونیم یاد کنیم تحت عنوان دوری از تکبر.
بسیار مهمه.
این یکی از اتفاقاتی است که مبتلا به همه ماست بلا شک. یعنی هیچ کس در جهان وجود ندارد که بگه که من در چنین موقعیتی قرار نگرفتم که خودم رو برتر ببینم. حتی نگاه کنید بعضن در واگویه‌های فردی خودمون یا حتی در جاهای غیر رسمی، مثلا توی تاکسی نشستیم داریم حرکت میکنیم، خب گروهی اظهار نظرهای خودشون رو خواهند داشت.
بله.
ما هم همینطور.
اصلا گاهی اوقات آیه مهندس فتیح‌پور، من احساس میکنم تکبره اجازه نمیده که ما کرنش کنیم در مقابل پدر و مادر، تکبره اجازه نمیده که ما در مقابل فرهنگ جوامع دیگه یا سایر اقوامی که در داخل کشور هستن کرنش بکنیم، به اونا احترام بذاریم.
من هم میخوام همین بگم، مثلا حلقه اتصالش همینه.
بسیار عالی.
که ما در یک جا اظهار نظر میکنیم و اگر کسی حرفی بزنه نمیت بر نمیتابیم. چرا؟ چون خودمون رو برتر میبینیم، فکر میکنیم ما عقل کل هستیم.
بله.
ببینید بحث تکبر یکی از آفتهای کرامت انسانی است که اگر کسی این گونه رفتار بکند از درگاه الهی رانده میشه.
درست.
یک حدیثی از امیرالمومنین علی علیه السلام خیلی قابل تأمله، در خطبه قاصعه که ایشون، من حالا مضمونش رو عرض میکنم، که ایشون میفرماد که حواستون باشه اگر کسی ذره تکبر در دلش وجود داشته باشه این به بهشت خداوند راه پیدا نخواهد کرد. بعد استدلال میاره حضرت علی، ایشون میفرماد که خداوند یکی از فرشتگان مقربش که ابلیس بود، یا در ادبیات عبری به او عزازیل گفته میشه، به خاطر ذره تکبر که در وجودش هست از درگاه الهی انداخت بیرون. چطور انسان ها توجه این انتظار رو دارن که اگه تکبر داشته باشن خدا اونجا راشون بده؟
درسته.
یعنی اگر کسی ذره تکبر در دلش داشته باشه مطمئنن راه پیدا نخواهد کرد. اصلا علت این که ابلیس رانده شد به خاطر همین تکبر بود. در داستان آفرینش که در آیات مختلف در قرآن اومده، 11 جای قرآن راجع به این موضوع صحبت شده، همینطور در عهد عتیق و به هر حال یک داستان کاملا مشخصی است، خداوند فرمود که به فرشته ها امر کرد که سجده کنید به انسان. همه سجده کردن الا ابلیس. تعابیر در قرآن قشنگه، الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. او تکبر ورزید. تکبر ورزیدن یعنی چی؟ یعنی گفتش که من بالاترم، من بهترم، خلقتنی من نار و خلقته من طین. چه اتفاقی میفته که انسان دچار تکبر میشه؟ این که انسان فقط بسنده میکنه به زاویه دید خودش و خودش رو محق میدونه، در حالی که اینطوری نیست. آیه تحمسبی، ما در بهترین حالت، حتی اگر هوشمندترین فرد جهان هم که باشیم، با هوشترین فرد هم که باشیم، به هر حال یک بخش از داده ها در اختیار ماست.
دوست.
از یک منظر داریم نگاه میکنیم. ما نمیتوانیم این ادعا رو داشته باشیم که از همه ابعاد داریم یک موضوع رو بررسی میکنیم. همه چیز رو همگان دانن و همگان هنوز به دنیا نیومدن.
درسته.
یعنی خیلی زمان میبره تا ما بخوایم به صورت قطعی یک اظهار نظری بکنیم، بگیم این از تو جزی نیست. اگر کسی در زندگی خودش که پیوند میزنن به مباحث قبلی،
بله،
در برخورد با پدر و مادر خودش در حقیقت به اونها بی احترامی میکنه، بی حرمتی میکنه، حدود اونها رعایت نمیکنه، منشأ اون تکبر است. چون خودشو برتر میبینه معمولا هم تحت همین ادبیاته. متاسفانه یکی از آفتهایی که امروز وجود داره، بچه‌ها میگن بابا شما مال نسل گذشته هستین،
اصلا ما رو نمیفهمید،
ما رو درک نمی‌کنید. نسل گذشته ما بهتر می‌فهمیم، ما بچه‌های عصر جدید هستیم. خب این چه ربطی داره؟ یه سری قوانین هست که در طول تاریخ ثابته.
بله.
این که اصلا حالا مثلا شما در عصر گذشته باشید، در عصر جدید باشید، عصر آینده باشید، دیگه حرمت حرمته.
بله.
توجه به پدر مادر، توجه به پدر مادر مشخصه.
بله.
دستگیری از ضعفا مشخصه. راستگویی مشخصه.
این ربطی به مدرن شدن جامعه
ربطی نداره. بله. اگر پدر مادری ما رو داره دعوت میکنه به اینکه رفتارمون رو مدیریت کنیم، ما رو دعوت میکنه به اینکه وقتمون رو از دست ندیم، ما رو داره دعوت میکنه به اینکه بیاید از تجربیات من، یعنی من و پدر مادر استفاده کنیم که زندگی بهتری داشته باشیم، من چه جایی نداره که خودم رو برتر ببینم؟ اگر او رو تحمل نمیکنم، اگر خدای نکرده به او جسارت میکنه، به خاطر اینکه خودم رو برتر میبینم. این همون تکبر است که اگر ذره ای در دل من وجود داشته باشه، منو به بهشت الهی راهی نیست، از اون کرامت انسانی سقوط میکنم. هبوط یعنی همین، یعنی اگر من برای خودم شأنی قائل باشم، برتر از دیگران.
بله.
ببینید این به این معنا نیست که ما جایگاه خودمون رو ندیده بگیریم. بله، یه واقعا مباحثی مطرح میشه تحت عنوان
نه دیگه سوء برداشت نشه. آره، از این بحث که... حضرت عالی، من دوستان شنونده ما قطعا آگاهی دارن نسبت به این مسئله. واقعیت هم اینه که اگر جناب آقای مهندس فتی پور میفرمایند که باید این کبر و غرور رو کنار گذاشت و والا در مواجهه با پدر و مادر یا انسان دوستی به خرج داد در مواجهه با دیگران یا اقوام دیگر یا ملل دیگر، این سوء تفاهم به وجود نیاد. ما منظورمون این نیست که آدم خودشو دست کم بگیره
و یا اصلا اون حق کارشناسی و اون حق حقی رو که خودش قائل است اون رو ندیده.
بله،
بگیره.
بله.
نوع تعامل فرق میکنه. ببینید در یک موقعیتی خب من یه حرفی رو دارم به خاطر بحث کارشناسی، خودم میتونم این اظهار نظر رو بکنم، بگم تو این زمینه من زیاد کار کردم، مطالعه درست کردم و به نظر میاد اینه، اما دیگه نمیتونم بگم تو حق نداری حرف بزنی، تو نباید حرف بزنی، من بالاتر از تو هم، من بیشتر میفهمم. این اون تکبر است. حواسمون باشه اگر میخوایم به اون کرامت‌های انسانی دست پیدا کنیم، یکی از این ستون‌هاش، یکی از این راهپله‌هاش به تعبیری، یکی از این نردبان‌هاش گذشتن از تکبره. اگر تکبر رو در خودمون آوردیم پایین‌تر، ما به کرامت انسانی نزدیک‌تر شدیم. و تقوای الهی یعنی همین، یعنی مراقب باشیم مثلا هر از چندی مچ خودمون رو بگیریم که من کجا متکبرانه رفتار کردم.
بسیار ممنونم از شما جناب مهندس فتی پور عزیز. امروز هم راجع به کبر و غرور صحبت کردیم، اینکه کجاها باید کرنش کرد، کجاها باید احترام گذاشت، کجاها باید بر این اساس به دنبال کرامت انسانی گشت. فکر میکنم واضح و روشن بود آقای مهندس فتی پور. اگر اجازه بفرمایید از دوستان شنونده خداحافظی بکنیم. با توجه به اینکه در دهه کرامت هم هستیم، یک بار دیگه تبریک و تهنیت عرض کنیم خدمت دوستان شنونده. این قول رو هم ازشون بگیریم که با برنامه بعدی با کریمان هم همراه باشن. زنده باشید انشاءالله. التماس دعا و خدا نگهدار.
من لاویزم، من لاویزم، طعم خوش به کام تو میریزم. من لاویزم، من لاویزم، از مزه های عالی لبریزم. از این کیفیت همه جا حرفه، قیمت رو ببین خیلی میصرفه. انواع سس با تمای ناب، کنسروای خوشمزه تو بشقاب، با خیار شوره علاوه بر زیتون، سفره رنگین جلوی مهمون. رب تو غذا چه طعم و رنگی، پیچیده عجب بو و برنگی. نگین سفره یا روی میزم، من لاویزم، من لاویزم.
پودر ماشین لباسشویی بانو با قدرت پاک کنندگی بالا و توان شستشو در حرارت‌های مختلف، سفیدی و درخشندگی را به ارمغان می‌آورد. بانو، انتخاب کد بانو.
الکتریکی ها، با توجه به استقبال گسترده عموم مردم از لامپ‌های LED بروکس، گروه صنعتی بروکس از شما عزیزان دعوت می‌نماید به جمع توزیع کنندگان لامپ‌های LED بروکس بپیوندید. با ما تماس بگیرید. 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی، گروه صنعتی بروکس.
خبر فوری، با شرکت در سهم‌باری تبرک شریک تبرک شوید. سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. برای شرکت در قرعه کشی سهم‌باری تبرک کد روی محصول را به شماره 307575 ارسال نمایید. از خریداری تا سهامداری با تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
فکر کن هوا بارونی باشه، زمینه بازی خیس و گلی باشه، باید یه لباسات هم سفید باشه، یه لکه یه کوچیکش بیبید باشه، اما وقتی آبسته تو خونتونه خیالت راحت راحت میشه. بازی کن خوش باش خوش بگذرون، تو خونه آبسته هست قرمشو بکن.
پودر ماشین لباسشویی آبسته الفبای پاکیزگی.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
نشانی گام هایت، نشانی فکر هایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن، همین هوایی است. نشانی
رویم. هرچه راه سخت‌تر می شود و دست رازی ها بیشتر، ما هم عزممان جزم‌تر می شود تا منزل مقصود را گم نکنیم و نشانی اهدافمان را با سرعت بیشتر پی بگیریم.
زاویه دید دیگر به موقعیت کشور این است که ما توجه کنیم ظرفیت کشور برای مقابله بالاست. ما ظرفیت بسیار بالایی برای مقابله با همین جبهه وسیعی که قدرتمند هم هست، از قدرت‌های ظاهری برخورداره، برای مقابله با او از ظرفیت‌های بسیار بالایی برخورداری. این رو تجربه ها به ما نشان میده. ما تجربه زیادی در این زمینه در این سالها داریم که این تجربه ها به ما ثابت میکنه که ما ظرفیت برخورد و مواجهه و مقابله با این جبهه عظیم رو داریم. هم تجربه مجاهدت نظامی داریم، سالهای دفاع مقدس و قضایای گوناگونی که بعد از او وجود داشته است و مسائل منطقه‌ای که بعضی از شماها در قالب اظهار ارادت به شهید عزیزمون شهید سلیمانی به اونها اشاره کردیم. هم جهاد علمی که در دنیا اعتراف شد که سرعت حرکت جمهوری اسلامی در زمینه مسائل علمی، پیشرفت مسائل علمی چندین برابر سرعت متوسط دنیاست. خب این خیلی چیز مهمی بود و هنوز هم ادامه داره خوشبختانه. هم جهاد فرهنگی
ساعت 19. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. با سلام و عصر بخیر، من شهرزاد گنجی هستم و خبرهای 19 رادیو ایران را به آگاهی می رسانم. ستاد ملی مقابله با کرونا استفاده از ماسک را از 15 تیر الزامی کرد. این ستاد در جلسه امروز خود که به ریاست آقای روحانی رئیس جمهور برگزار شد، استفاده از ماسک را در محل‌های تجمع